استنى الرحمن الرحيم صفحه 207 302 والجواب ان المتغير انما يصدر عن الثابت بسبب وجود الحركه الدائمه. بحث در این داشتیم که محرک فلک، محرک بعیدش عقل است و محرک قریبش قوه جسمانی است. سلام علیکم. و قوه جسمانی به خاطر این که از عقل کمک میگیرد دائما بدنه رو حرکت میدهد، یعنی مباشر حرکت بدنه میشود. و کمک گرفتن اون نفس منتبع از عقل به این معنا بود که دائما شوقی در این نفس منتبعه به وجود میاد و این شوق این قوه رو کمک میکند تا بدنه رو حرکت دهد. پس نتیجه حرف این میشود که عقل به این نفس ارادات متجدد میدهد و نحوه اراده دادن اینه که خودش رو به اون نشون میده و او وقتی مشتاق میشه اراده و شوق جدید پیدا میکنه. پس عقل در این نفس ارادات متجدد ایجاد میکند و این نفس به خاطر گرفتن ارادات متجدد حرکات متجدده و ادوار متجدد در بدن خودش ایجاد میکنه. این نتیجه حرف ابن سینا بود. فقط دو تا اعتراض بر این نتیجه وارد کرد که ما هر دو اعتراض رو میخوام جواب بدیم. اعتراض دومش رو وقتی به جواب رسیدم تکرار میکنم، اون وقت بیان میکنم. اما اعتراض اولش، اعتراض اول این بود که این اموری که در نفس ایجاد میشوند یعنی ارادات همه جزئی هستند، همه حادثه هستند. امور حادثه از عقل صادر نمیشند چون عقل موجود ثابته. موجود ثابت نمیتواند موجود متغیر ایجاد کند. یا به عبارت دیگر موجود قدیم نمیتواند موجود حادث ایجاد کند. عبارت رو عوض کردم تا بتونم دلیل رو کاملتر توضیح بدم. من در جلسه گذشته دلیل حرف فخر رو نگفته بودم، الان میخوام اضافه کنم مطلبی رو به جلسه گذشته. دلیل حرف فخر رو میخوام عرض کنم. فخر میگه ثابت نمیتواند علت متغیر شود. به عبارت دیگر قدیم نمیتواند علت برای حادث شود چون تخلف معلول از علت لازم میاد. قدیم اگر علت حادث بشه معناش اینه که در قدیم بوده این علت و علیتش هم وجود داشته ولی معلول بعدن حادث شده. پس معلول تخلف کرده از علت، علت تأثیر کرده، معلول به وجود نیامده و این تخلف معلول از علتی که دل وضوح باطله، دل بداها باطله. یا در صورتی که امری ثابت باشد بخواد متغیر رو صادر کنه، فرض کنید اولین جزء متغیر که صادر شد در همون قدیم صادر شد، یعنی به محضی که اون ثابت موجود بود یا موجود شد این متغیر رو شروع کرد به صادر کردن، بخش اول متغیر رو همون لحظه اول صادر کرد، بخش دوم و سوم تا آخر تأخیر میفته از معلول، از علت. بخش های دیگر معلول از علت تأخیر میفتن، بازم تخلف معلول از علت لازم میاد. موجود ثابت اگر ثابت رو ایجاد کند مشکلی پیش نمیاد، اما اگه متغیر ایجاد کنه، این موجود الان هست، جزء اول متغیرم الان هست، جزهای بعد متغیر بعدن میان، اون جزهای بعد معلولن ولی تخلف پیدا میکنن از علت، تخلف معلول از علت باطله. پس چه بگو این قدیم بخواهد حادث رو ایجاد کند، چه بگو این ثابت بخواهد متغیر رو ایجاد کند، علا ای حالن در هر دو صورت معلول از علت تخلف میکنه و تخلف معلول از علت محال است، همونطور که تخلف علت از معلول هم محاله، که معلول باشه علت نباشه، این روشنتره محال بودنش. معلول آمده علت نیامده، این تخلف علت از معلوله که واضح باطل بودنش، یعنی معلولی بدون علت موجود بشه، همونطور که این واضحه اون طرف دیگه هم واضحه، تخلف معلول از علت هم باطله، علت تا ما آمده اثر رو میده معلول نمیاد، با تأخیر میاد یا اصلا نمیاد، میشه تخلف معلول از علت، اینم باطل. پس این که ثابتی علت شود برای متغیر یا به عبارتی دیگر قدیمی علت شود برای حادث باطله، به خاطر اینکه تخلف معلول از علت میشه. به همین جهت خاجم به همین جهت فخر میگه که اگر موجودی ثابت است معلولش نمیتواند متغیر باشد، نتیجه میگیره در مانانفی، نتیجه میگیره عقل ثابت ممکن نیست به نفس فلکی ارادات متجدد بده، چون عقل قدیمه ارادات حادث، یا عقل ثابت ارادات متغیر، ثابت نمیتواند علت متغیر شود، قدیم نمیتواند علت حادث شود، پس عقل نمیتواند علت شود برای این ارادات متغیری که در نفس فلکی حاصل میشود. بعد در تتمه همین اشکالش این چه میگفت، هنوز وارد اشکال دوم نشده، در تتمه اشکال دومش تتمه اشکال اولش این چه میگفت، اگر عقل بتواند این ارادات متغیره را به نفس بدهد، خب بگویید مستقیما عقل بتواند حرکات متغیره را بر بدنه فلک اجرا کند، چه لزومی داره که نفس و واسطه قرار بده؟ اگر عقل میتواند متجددها و متغیرها رو افاضه کند، چه فرقی میکنه اون متجددها اراداتی باشن که در نفس فلکن یا حرکاتی باشن که بر بدن فلکن، او هر کدوم رو میتونه اجرا کنه. چرا شما نفس رو واسطه قرار دادید؟ مستقیما بگید عقل حرکات رو در بدن فلک ایجاد میکنه. این اشکال اولش بود که صدر داشت ذیل داشت، هر دو فرض کردید. حالا میخوام این اشکال رو جواب بدم. خلاصه جواب ما اینه که عقلی که ثابت است علت متغیر می شود، ولی نه به تنهایی. اگر عقل به تنهایی میخواست علت متغیر بشه اشکال شما وارد بود، اما عقل با ضمیمه میخواد علت بشه و اون ضمیمه متغیره، چون اون ضمیمه متغیره درجه به درجه حاصل می شود، معلولا متغیر است درجه به درجه حاصل می شود و این اشکالی نداره، تخلف معلول از علت نمیشه، چون علت عقل تنها نیست، عقل است با یک امری که اون امر الان میاد، علت الان تام میشه، این امر متغیر که معلوله الان پیدا میشه. دوباره جزء بعدی علتی که باید به عقل زمینه بشه در مرتبه بعد میاد، جزء بعدی معلول هم در مرتبه بعد حاصل میشه، باز جزء سوم علت که باید به عقل زمین بشه در مرتبه سوم میاد، جزء سوم معلول هم در مرتبه سوم میاد. اون وقتی که این اجزا میچسبن به عقل، این معالیل متغیر جزء به جزء حاصل میشند. اون اجزا چی هست که به عقل بچسبن؟ متغیر که روشن شد، ارادات متجدد فلکه، فلک اولین حرکت رو میده. چرا؟ چون شوق براش پیدا میشه، در ازل، در ازل اولین حرکت رو میده چون شوق پیدا میشه. یعنی عقل مجرد منشأ میشود برای اولین اراده بدون تخلف. در همون ازل که عقل موجوده، در همون ازل هم اشتیاق حاصل است و اولین اراده حاصله. اولین اراده دیگه مشکلی نداره، چرا؟ چون تخلف نکرده. همون وقتی که علت موجود بوده اینم موجود بوده، عقل به تنهایی علت شد برای اولین اراده. فلک اولین اراده رو کرد، بدنه رو حرکت داد. بدنه رو که حرکت داد، با این حرکت فهمید که یه درجه جلو رفته، اراده کرد درجه دوم جلو بره. اراده کرد درجه دوم جلو بره. این اراده از کجا درست شد؟ از اشتیاقی که به عقل پیدا کرد و حرکت اولی که انجام داد. اگر حرکت اول انجام نمیداد، اراده حرکت دوم نمی کرد. اراده حرکت دوم به خاطر این بود که حرکت اول پشت سر گذاشت. اون چون حرکت اراده کرد که حرکت اول بکنه، حرکت اول کرد. بعد وقتی حرکت اول انجام شد، اراده میکنه حرکت دوم رو. قبل از انجام حرکت اول که اراده حرکت دوم نمی کنه. اراده اول انجام، اراده اول پیدا میکنه، حرکت اول انجام میده. بعد که حرکت اول انجام شد، اراده حرکت دوم میکنه، حرکت دوم انجام میده. پس توجه کنید، برای اراده دوم عقل تنها کافی نیست. عقل لازم است به علاوه یه دور گشتن. عقل به علاوه حرکت لازمه. وقت عقل به علاوه حرکت که شد، اراده میکنه حرکت دوم رو. حرکت دوم انجام میده، عقل به علاوه دو حرکت قبلی علت میشه برای اراده حرکت سوم. یا دیگه نگید دو حرکت قبلی، یه حرکت قبلی، حرکت دوم. عقل به علاوه حرکت دوم علت میشه برای اراده حرکت سوم. بعد اراده میکنه حرکت سوم رو، وقت این حرکت سوم انجام میشه و این حرکت سوم دوباره به عقل زمینه میشه و علت میشه برای اراده حرکت چهارم. هر اراده ای علت میشه برای حرکت بعدی، هر حرکت بعدی علت میشه برای اراده بعدتر. یعنی اراده و حرکت یک در میون و به نوبت پشت سر هم میان. یک اراده علت میشه برای حرکت بعد خودش، حرکت بعد خودش جزء علت میشه برای اراده بعدی. خب پس توجه میکنید که عقل به تنهایی سبب و علت این متغیرات نشد، یعنی علت ارادات نشد. عقل با حرکت علت شد و حرکت چون تدریجا آمد، اراده هم تدریجا آمد. حرکت چون تغییر داشت، اراده هم تغییر داشت. حرکت چون حدوث داشت، اراده هم حدوث داشت. درسته عقل نه حدوث داشت نه تغییر داشت، ولی عقل تنها که کافی نبود. عقل با حرکت منشأ این ارادات میشد. حرکت تدریج داشت، تغییر داشت، حدوث داشت، ارادات هم تغییر و تجدید و دوست داشتند. پس مشکلی نداریم ما. اگر عقل به تنهایی میخواست علت بشه، عقل ثابت بود، علت متغیر نمیشد. عقل قدیم بود، علت حادث نمیشد. ولی عقل به تنهایی که علت نشده، عقل به تنهایی علت شد برای اولین حرکت، برای اولین اراده، نه اولین حرکت. علت شد برای اولین اراده. اولین اراده هم که در ازل حاصل شد. البته اولی نمیشه گفتن، ما در ازل اول نداریم، برای اینکه داریم مطلب رو توضیح میدیم ناچار میشیم اینجوری تعریف کنیم. بعد ارادات بعدی، حرکات بعدی، اینا متغیراتی بودن که هر یک علت شد برای پیدایش دیگری و عقل به تنهایی علت نبود. اگر عقل به تنهایی علت میبود، اشکال پیش میامد. عقل با حرکت علت شد برای ارادات و همچنین عقل با ارادات علت شد برای حرکات و دورم لازم نمیاد، چون اشاره کردم هر ارادهی علت است برای حرکت بعدی خودش. وقت اون حرکت بعدی علت نیست برای اون اراده قبلی، علت است برای اراده بعدتر. یعنی این اراده که علت میشه برای اون حرکت، دوباره اون حرکت علت نمیشه برای همون اراده، علت میشه برای اراده بعدتر. و به این ترتیب معلول علت یکی نمیشن تا دور لازم بیاد. این اراده دوم علت میشه برای حرکت دوم، حرکت دوم علت میشه برای اراده سوم، نه برای اراده دوم. پس دور لازم نمیاد. وقت حرکت سوم علت میشه برای اراده چهارم. یعنی به این ترتیب هر کدوم علت میشه برای مابعد خودشون، یعنی سلسله علل و معالیل پشت سر هم قرار میگیره. خب تا اینجا مطلب روشنه. حرکات اجزای بی نهایت دارند، ارادات هم بی نهایت هند. پس این اراده علت میشه برای اون حرکت، اون حرکت علت میشه برای اراده بعدتر، این علل پشت سر هم ادامه دارن و بی نهایت هم هستن. بی نهایت هم هستن، هم حرکات بی نهایت هم، هم ارادات بی نهایت هم. حالا اینا رو متشابک هم قرار دادیم، یعنی یه درمیون قرار دادیم، دو تا بی نهایت رو تو هم چنان قرار دادیم که یه درمیون واقع بشن. خب دو تا بی نهایت معلومه یه سلسله بی نهایت بزرگتری درست میکنه، حالا بزرگتر نگید، لااقل یه سلسله بی نهایت درست میکنه. پس این سلسله علل و معالی بی نهایت هن. و گفته شده علل و معالی بی نهایت باطله، تسلسله. سلسله علل چون ترتب دارن نمیتونن بی نهایت باشن مگر تعاقبی بشن، و علل تعاقبی معنا نداره. علل تعاقبی معنا نداره چون آخرین معلول که هست باید تمام علل سابقش باشه. یه دونه از حلقات علت سابقه منتفی بشه، کل معالیل بعدی همه از من میرن. پس تعاقب معنا نداره. تعاقب معناش اینه که اون قبلی از من بره، بعدی اشکال نداره، بعدی باقی میمونه. اینو بگیم تعاقب. مثل این که ما با پدرانمون تعاقب داریم، اونا از من رفتن ما هستیم. در تعاقب اینطوره که حلقات قبلی از من برن مشکلی پیش نمیاد، ولی در ترتب حلقات قبلی نباید از من برن. پس اگر علیت و معلولیت در کاره، تعاقب دیگه نیست. وقتی تعاقب نبود همه این سلسله بینهاد مجتمع در وجود میشن، استحاله تسلسل میاد. این مشکل رو حل میکنید. جواب اینه که این حرکات و ارادات علل مؤده هستند و در علل مؤده تعاقب اشکال نداره. اون علل حقیقی هستن که تعاقب نمی کنند، اونا اجتماع در وجود دارند. علل مؤده تعاقب می کنند. علت مؤده اونیست که اثر علت رو به معلول می رسونه. این علت مؤده است. خودش تأثیرگذار نیست. علت رو یا تأثیر علت رو به معلول نزدیک می کنه، یا معلول به علت نزدیک میکنه. اون بادی که میاد این آتش رو به هیزم نزدیک میکنه و هیزم آتش میگیره، اون باد از آتش افروز نیست، اون علت نیست، اون موعده. یعنی علت رو به معلول نزدیک کرده، یا کسی که هیزم رو برمیداره میدازه تو آتش و این هیزم آتش میگیره، این موعده، معلول به علت نزدیک کرده. البته من دارم مثال میزنم، ولی در فلسفه اثبات کردن، حالا صحیحن یا غیر صحیح، اثبات کردن که آتش کبریت علت آتش هیزم نیست. یعنی شما در عرف میگید که این کبریت هیزم رو روشن کرد، این درست نیست، این فهم عرفیه. در فلسفه گفته میشود که خود آتش کبریت هم علت مؤده است. اون واهب و صور این هیزم رو روشن کرد، بلا این کبرید علت مؤده گرفته میشه. حالا من دارم مثال میزنم با قطع نظر از اون چی که در فلسفه گفته شده، میگم این آتش کبرید علت، اون آتش هیزم معلول. بعد این بادی که این آتش رو به سمت هیزم میبره، یا آدمی که این هیزم رو تو آتش میندازه، میشه علت مؤده، چون یا علت رو نزدیک میکنه به معلول، یا معلول نزدیک میکنه به علت، در حالی که آتش کبریت علت نبود. حالا ما فرضش کردیم، علت خواستم مثال بزنم. خب روشن شد که علت مؤده چیزی است که اثر علت رو به معلول نزدیک میکنه و باعث میشه که علت تأثیر در معلول بگذارد. حرکت این چنینه. اون عقل که باز داره اراده رو ایجاد میکنه، منتها به اعداد حرکت، نه به تأثیر حرکت. باز عقل داره مشتاق میکنه این فلک رو و فلک اراده میکنه. حرکت در اشتیاق دخالتی نداره، حرکت باعث میشه که علت به معلول دوم یعنی به اراده دوم نزدیک بشه. علت معلول اول ایجاد کرد، به معلول دوم دور بود، حرکت آمد او رو به معلول دوم نزدیک کرد، اون معلول دوم رو هم ایجاد کرد، حرکت دوباره آمد او رو به معلول سوم نزدیک کرد، ایجادش کرد. تا وقتی حرکت انجام نمیشه اون علت به معلول نزدیک نمیشه و تأثیر نمیکنه. پس علت خودش نسبتش به همه اینا مساویه، ولی معالی نسبتش مساوی نیست. معالی باید در چنگ علت قرار بگیرند، اونا قرار نمیگیرند مگر حرکت بیاد نزدیکشون کنه. به تدریج حرکت میاد، این عقل رو به این ارادات نزدیک میکنه، ارادات صادر میشن. پس این حرکات برای ارادات و اون ارادات برای حرکات علل مؤده هستند و علل مؤده تعاقب میکنن، تسلسل محال لازم نمیاد. دیگه مطلب تقریبا روشن شد، جواب فقه کاملا داده شد. فقه میگفت لازمه حرف ابن سینا تخلف معلول از علت، ما بیان کردیم تخلف معلول از علت لازم نمیاد، بعدم احتمال تسلسل میدادیم، احتمال تسلسل هم برطرف کرد. پس حرف ابن سینا درسته و اشکال فقه برش وارد نیست. خواجه نتیجه مطلب رو اول گفته، من سعی کردم در توضیحاتم نتیجه رو اول نگم، نتیجه رو اول گفته. گفته متغیر از اون ثابت به سبب حرکت دائم صادر می شود. توجه میکنید تمام نکته که هستیم تو همین عبارت بود، ما نتیجه گرفتیم مطلب رو. ایشون از اول نتیجه رو گفته، گفته که این متغیر که ارادات متجدد است از اون ثابت که عقل است به توسط حرکت دائم صادر شده و چون به توسط حرکت دائم صادر شده تخلف معلول از علت لازم نیامده. این حرف خواجه است در جواب فقه، کل جوابم همینه. بعد خود خواجه اون مقدماتی رو که من اول ذکر کردم بعد از نتیجه ذکر میکنه و من گمان میکردم که اول مقدمات رو بگم نتیجه بهتر جا میفته، لذا از آخر کلام خواجه آمدم اول، حالا از اول میخوام بریم سمت آخر. این اون چی که من گفتم شما برعکس کنید میشه کلام خواجه، مطلب همون مطلب، ترتیبش به هم میخوره. صفحه 207 سطر دوم، ولی جواب از اشکال اول فقه، اشکال دوم هنوز مطرح نکردید، جواب از اشکال اول فقه اینه که متغیر این نمایست درو، متغیر در اینجا یعنی ارادات متجدده نفس فلکی، این نمایست درو ان ثابت یعنی عقل به سبب وجود حرکت دائمه. حالا چطور به سبب وجود حرکت دائمه متغیر صادر میشه توضیحش گفته شد، خود خواجم توضیحش رو بدن میشه. ول حرکه لا توجد، خب این متغیر ناشی میشه از حرکت دائمه، حرکت دائمم ناشی میشه از همین متغیر، یعنی هر حرکتی علت میشه برای اراده بعدی، اراده بعدی علت نمیشه برای حرکت قبلی، علت میشه برای حرکت بعدی که دورم لازم نمیاد. این توضیح من از خارج گفتم، یعنی هم دور رو در اینجا باطل کردیم هم تسلسل رو باطل کردیم. یعنی کلام خواجه و جواب خواجه هم به ظاهر مبتلا به دور میشد هم مبتلا به تسلسل میشد، ما هم دور رو باطل کردیم هم تسلسل رو باطل کردیم، معلوم شد که اینجا نه دور است نه تسلسل. ول حرکت لا توجد، خود خواجه نه دور رو مطرح میکنه تسلسل، هیچ کدوم ایشون هم مطرح نمیکنه، ایشون هم جواب نمیده، ولی در عبارتش به نظر میرسه، البته احتمال میدیم که دوری لازم بیاد، دیدین احتمال بدوی بود بعدم رد شد، احتمال میدیم تسلسل لازم بیاد، این احتمال ها رو هر دو رو درک کردیم. ول حرکت لا توجد الا عند تجدد احوال فی محرکها، یعنی در محرک باید احوالی حاصل شود تا در متحرک حرکاتی حاصل شود. اون احوالی که در محرک حاصل میشه، محرک یعنی نفس، احوالی که در محرک حاصل میشه ارادات است، اونی که در متحرک حاصل میشود حرکات است. اون ارادات منشأ اون حرکات میشوند و به نوبت هر یک از اون حرکات هم منشأ ارادات میشن، منتها منشأ در حد علت موعده، نه منشأ در حد علت حقیقی. ول حرکت لا توجد الا عند تجدد احوال فی محرکها. این یه قانون کلی است، ربطی به اینجای مخصوص خاص نداره. به طور کلی اگر چیزی حرکت میدهد، این حرکات متعدده و متدرجه حاصل میشوند از تغییری که در خود این محرک حاصل میشه. محرک یا محرک طبیعی است یا محرک قصدی است یا محرک ارادی. اگر محرک ارادی باشه باید اراده هاش تجدید بشه تا حرکاتش که ایجاد میکنه تجدید بشه. اگر حرکت طبیعی است باید اون میل طبیعی تجدید بشه تا حرکت تجدید بشه. اگر محرک قصری است باید اون میل قصری تجدید بشه. تا وقتی میل قصری هست این سنگ به سمت بالا حرکت میکنه، میل قصری تموم شد میاد پایین. در طبیعت هم همینطوره، تا وقتی این میل طبیعی است سنگ به سمت پایین میاد، وقتی نشست رو زمین میل طبیعی باطل میشه دیگه حرکت نمیکنه. در همه جا همینطوره، تا وقتی ارادات در این محرک ارادی هست حرکت پرسرش میاد، اراده قطع شد حرکت قطع میشه. همه محرک ها اینطورن که در محرک باید یه چیزی تجدید شود تا در متحرک حرکت تجدید شود. اونی که در محرک تجدید میشه یا میل طبیعی است اگر محرک طبیعت بود، محرک طبیعی باشه، یا میل قصری است اگر محرک قصری باشه، و یا اراده است اگر محرک ارادی باشه. ولی حرکت لا توجد الا عند تجدد احوال فی محرک ها، که این احوال یا منسوب است به اراده اگر محرک ارادیه، یا منسوب است به میل طبیعی اگر محرک طبیعته، یا منسوب است به میل قصری اگر طبیعت اگر محرک قاصره. یکون و کل حرکت علتا لتجدد حال. اینا را از خارج عرض کردن، هر حرکتی علت می شود برای تجدد حالی که منظور از حال در مانانوفی اراده موجود در فلک، در نفس فلک. هر حرکتی علت می شود برای تجدد حالی، و هر حالی علت می شود برای تجدد حرکت بعدی، نه برای تجدد حرکت قبلی که دور لازم بیاد، برای تجدد حرکت بعدی. فیتصل التجددات فی المحرک و یتصل الحرکات فی المتحرک. تجددات در محرک متصل میشن، یعنی ارادات پی در پی در محرک میان، و حرکات هم در متحرک متصل میشن، یعنی حرکات پی در پی هم در متحرک میان. در اون یکی که محرک است اتصال ارادات رو داریم، در این یکی که متحرک است اتصال حرکات رو داریم. فقط بخواد است فخر اشتباه میکرد. خب عرض میکنم اشتباه میکرد دیگه. فخر میگفت علت عقل، خواجه میگه علت عقل است به علاوه حرکت. خواجه داره درست میگه. فخر اون نکته رو دقت نکرد که عقل به تنهایی کار انجام نمیده، عقل با اعداد حرکت داره کار انجام میده. اگر حرکتی انجام نمیشد فلک اراده دوم نمیکرد. حرکت اول پشت سر گذاشته، حرکت دوم داره اراده میکنه. اراده دوم بعد از حرکت اول داره میاد، پس حرکت اول دخالت داشت در علیت، منتها دخالت اعدادی. نه به سکون رسید، نمیخوام بگیم به سکون رسید، حرکت اول که تموم شد ما اول و دوم درست میکنیم. حرکت اول اینا رو توضیح دادم، ببینید همه اینا رو من گفتم، چیزی باقی نذاشتم. در حرکت اول ازل، در ازل شروع شد، حرکت اول نداریم، حالا به تعبیر خودمون حرکت اول در ازل شروع شد، یعنی همون وقتی که ذات عقل بود. ذات عقل برای حرکت اول، یا برای اراده اول، نه برای حرکت اول، ذات عقل برای اراده اول کافی بود، چون ذات عقل از همون اول نشون داده شد به فلک، فلک از همون اول اراده و اشتیاق برش پیدا شد. اولین اراده که کرد، عرض شدم اولین نداریم، اولین اراده که کرد مستند بود به خود عقل، حرکت لازم نداشت. برای اراده دوم لازم بود که حرکتی واسطه بشه. از اراده دوم به بعد عقل و اعداد حرکات میشن علت برای ارادات بعدی. اولی در ازله، این دیگه واضحه که من چرا متفاوت میگیرم. اولی در ازله، حرکت میخواد تازه شروع بشه، حرکت میخواد شروع بشه، حرکتی نیست که بخواد زمین بشه به عقل. عقل است و اشتیاق یعنی اراده، و همین عقل به تنهایی اشتیاق اول درست میکنه، چون اشتیاق اول که تخلف نکرده، اشتیاق اول بلافاصله میاد، اشتیاق های بعد دارن تخلف میکنه. اون اشتیاق های بعد که دارن تخلف میکنن به خاطر وساطت حرکته، چون حرکت ها به ترتیب میان اشتیاق هم به ترتیب میان، ولی اشتیاق اول احتیاج به هیچی نداره، چون بلافاصله بعد از علت میاد، یعنی با علت میاد. بعد از علت از نظر زمانی نه، از نظر رتبی، از نظر رتبی بعد از علت، ولی از نظر زمانی در حین علته، در همون وقتی که علت حاصله اشتیاق هم هست، اشتیاق اول. اشتیاق های بعدی دارن تخلف میکنن از علت، یعنی از عقل، اونا رو باید مشکلشون حل کرد. اشتیاق اول که مشکلی نداره، اون بلا فاصله بعد از عقل هست، بعد رتبی، اونو میتونیم معلول قرار بدیم چون اون تخلف نکرده از علت. اشتیاق های بعدی دارن تخلف میکنن، ما حرکات ها رو واسطه قرار میدیم تا تخلف لازم نیاد. توجه میکنی این دقت رو فخ نکرده خواجه، داری دقت میکن. فاذن لابد من محرک یتجدد احواله، پس ما علاوه بر عقل احتیاج داریم، بیا اصلا علاوه بر عقل نمیدیم، چون حرکات باید حاصل بشن، ارادات هم باید حاصل بشن، محرک باید ارادات داشته باشه تا بتواند در محرک حرکات ایجاد کند. باید ارادات داشته باشه تا بتونه در متحرک حرکات ایجاد کند. پس محرک باید تجدد احوال داشته باشه. عقل تجدد احوال نداره، پس اون محرک نیست. محرک اول هست ولی محرک نیست، محرک مباشر نیست. یعنی اونی که تجدد احوال پیدا میکنه و تجدد حرکات رو باعث میشه اون عقل نیست. وقتی عقل نبود، یا طبیعته یا قاصره یا نفسه، یه غیر از این نیست. طبیعت قاصر در فلک راه نداره، پس نفسه. فسبت که محرک فلک نفس است و محرک بعیدش هم عقله، همونی که ابن سینا گفت، اشکال فخرم وارد نیست. فاذن یعنی حالا که محرک باید تجدد احوال داشته باشه، لابد من محرکی که یتجدد احواله. محرک اینجوری نمیخواد، چون حرکات تجدد پیدا می کنند، پس حالات این محرک هم با تجدد پیدا کنه. ما احتیاج به محرکی داریم که تجدد احوال داشته باشه، ولیسه هو به عقل. محرکی که تجدد احوال داره عقل نیست، چون عقل ثابته، تجدد احوال نداره. خب عقل که نیست، باید یا طبیعت باشه یا قاصر یا نفس. حالا رسیدگی کنیم ببینیم کدوم میشه. ولم ممتنع فی الفلک انتصاب و تلتل احوال الى طبیعت او قصن ثبت انتصاب آلا نفس. وقتی روشن شد که در فلک نمیتوانیم این احوال به طبیعت یا به قاصر نسبت بدیم، ثابت شد که این احوال باید انتصاب به نفس پیدا کنند، پس نفس میشود محرک و محرک عقل میشود محرک بعید، و هیچ تخلف و مشکلی هم پیش نمیاد به بیانی که گفته شد. اشکال اول فقط جواب داده شد، بدون این که عرض کردم دور لازم میاد یا تسلسل لازم میاد. دور و تسلسل هر دو رو روشن کردیم که در اینجا جاش نیست. بله، نه اینجا بحث نشد، اینجا هم اشاره کردیم، ولی اصل بحث جای دیگه بود. این که فلک محرکش طبیعت نیست، قاصر نیست، بله در فصول گذشته بحثش کردیم، جدیدن بهش اشاراتی داشتیم، ولی بحث اصلیش تو فصول گذشته بود که همین نمت شیش مطرحش کرده بودیم. و اما احتمال کون دل قبل جسمانیه، جواب اشکال دوم فخره. اشکال دوم فخر این بود که اگر عقل به قوه جسمانی مدد برساند و قوه جسمانی رو که ذاتاً متناهی تأثیر است با مددش نامتناهی تأثیر کند، لازمش اینه که در تمام قوای جسمانی ما این احتمال رو بدهیم و در نتیجه نتوانیم به طور جزم حکم کنیم که قوای جسمانی متناهی تأثیرند. چون از کجا میدونی؟ شاید تحت اشراف عقل قرار گرفته و عقل داره بهش مدد میرسونه، شاید نامتناهی تأثیر باشه. چطوری میتونی قطعا حکم کنی که متناهی تأثیره؟ اگر راه برای یک قوه جسمانی باز شد که قوه فلکه، راه برای بقیه قوای جسمانی هم باز میشه. شما میگید در فلک امداد میرسه، قوه جسمانیش مدد میگیره، ما در باقی قوای جسمانی هم میگیم مدد میگیره. بالاخره قوای جسمانی همه در تحت اشراف عقل هست، شاید همشون از عقل مدد بگیرن و شاید همشون بشن نامتناهی. پس چطوری میتونید قطعا حکم کنید که همه قوا جسمانی نامتناهی نیستن بلکه متناهیان؟ از کجا اینش رو به طور جزم حکم کنید؟ جواب خواجه اینه که ابن سینا داره همینو میگه. ابن سینا همین حرف شما رو داره میگه. وقت شما حرفش گرفتین در خودش اشکال میکنید. ابن سینا میگه هر قوه جسمانی که مدد از مجرد بگیره دائم تاثیره. و نگاه کن ببین تأثیرش دائمی چنه. اگه تأثیرش دائمی صرفم که مدد گرفته، اگه تأثیرش دائمی نیست مدد بهش نرسید، حالا نتونسته بگیره، نه که عقل بخت کرده، اون قابلیت نداشته که بگیره. پس این که اشکال نیست. خود ابن سینا ادعاش همینه. ابن سینا میگه فلک و هر چی مثل فلک هست اگر مدد گرفت دائم و تأثیر میشه، با اینکه قوه جسمانی است. منتها بعضی هاشون میبینیم دام و تأثیر نیستن، میفهمیم نگرفتن. اونی که دام و تأثیر میفهمیم گرفته. فلک رو دیدیم دام و تأثیر، فهمیدیم گرفته. فلان قوه جسمانی مثلا آتش دیدیم بعد از مدتی که سوخت تموم میشه، نگرفته، مدد رو نگرفته. چرا؟ چون قابلش که هیزم از بین رفته، قابلی نداره یا از بین رفت یا نفتی که میخواست این مقتضی باشه برای این آتش تموم شد، مقتضی تموم شد، یه مدد هم بهش برسه کاری نتونه بکنه. جاهایی که میبینیم قوه نامتناه تأثیری نیست بلکه متناه تأثیری، میفهمیم مدد نرسید. پس حرف ابن سینا کلیست، شما چرا بر کلیتش دارید اشکال میکنید؟ حرفش کلیست، خودش هم مدعی کلیه. منتها میگه اون جاهایی که میبینی دوام پیدا نمیکنه، بفهم که مدد نرسیده و اونجا جزم پیدا کن، حکم جزمی هم بده، بگو این قوه متناهی تأثیره. یا اصلا به طور کلی با قطع نظر از امداد عقل در همه قوه های جسمانی بگو متناهی تأثیره، به جزم هم بگو متناهی تأثیره. اونجایی که میبینی نامتناهی تأثیره بگو مدد رسیده، کمک آمده. و اما احتمال این که قوای جسمانی قوی باشند، قادر باشند، توانا باشند بر غیر متناهیه، بر عمل غیر متناهی، به حسب انفعالاتی که از ناحیه عقل پیدا میکنن، یعنی مددهایی که از عقل قبول میکنن، چون باید اول منفعل بشه از عقل تا بعدن بتونه فعلش رو ادامه بده، پس به حسب انفعالاتی که میگیرد توانایی پیدا میکند که کارش رو ادامه بدهد. این مطلب لیس به الزام علی شیخ، این الزام و ایرادی بر شیخ نیست. شیخ ملزم نمی کنه به این که به چیزی خلاف ادعای خودش ملتزم بشه، او همین رو ادعا می کنه، خلاف مدعاش نیست. لانه او این ما سر رهبه، این همون ادعایی سرش تصدیق کرده. لکن نهو، یعنی لکن این دوام و عدم تناهی یا این مدد گرفتن فرق نمی کنه، تصور نمی شود در قوهی که انفعالاتش و به تبع انفعالاتش افعالش استمرار ندارد. قوهی که انفعالاتش استمرار نداره و به تبع انفعالاتش افعالش استمرار پیدا نمی کنه، این مدد و این کمک گرفتن تصور نمی شه. اونجا اگر عدم تناهی رو نمی بینید به خاطر اینکه کمکی نرسیده. پس در هر صورت در هر قوه جسمانی این چنین حکم میکنیم که به لحاظ ذاتش متناهی تأثیر است. اگر توانست مدد بگیرد نامتناهی تأثیر می شود اگر نتوان نسمتت بگیرد طبق مختزای ذاتش عمل می کند و متناهی تأثیر می ماند. این قاعده کلیست، نقضی هم بشوارت نمی شه. ابن سینا هم همینو گفت، نگفت همه قوای جسمانی مدد می گیرد، گفت اونی که مدد می گیره دائم و تأثیر می شه. مستقیم جن فلک حرکت انجام بده یا باید به لحاظ طبیعتش باشه یا به لحاظ قاصر باشه. طبیعت قاصر که نیست، مستقیم جن فلک نمیتونه حرکت انجام بده، از عقل مستقیم نمیتونه ساده بشه چون عقل ثابته. فلک اگر بخواد مستقیم بدنش حرکت کند یا با مستند به طبیعت باشه یا مستند به قاصر باشه، اینا هم که نیست، ناچاریم نفسا به عنوان محرک مباشر و به عنوان محرک وسطی قبول کنیم. عقل و محرک اول بگیریم، اینو محرک مباشر یا وسطی بگیریم، بدن را متحرک بگیریم، چاره نداریم جز این. این حرف شیخ نیست، حرف شیخ به این مطلب تصریح اینجوری نکرده بود که ما گفتیم، ما توضیح دادیم، ولی از کلام شیخ در میاد. صریح کلام شیخه یعنی صریح ذهنیه، نه صریح مطالعه. شیخ مطلب رو حالا نگاه کنیم، منطبق شد بر فلک. نه کلی گفت، منطبق بر فلک هم نکرد، گفت یجوز ان یکون محرکون غیر متناهی تحریک یحرک شیئا آخر ثم یسر من ذلک الاخر حرکات غیر متناهیت لا علی انها تستر عنه لو انفرد بل علی انها لا یزال ینفرد عن ذلک مبدأ الاول و یفعل. مطلب کلی گفت، حق با خواجه است که تصحیح هم کرد، تصحیح مطابقی کرده نه ضمنی. مطلب کلی گفت، منطبق شد بر ما نمیشه، چون کلی گفت همون حرف خواجه است که میگه که این ما سرده به، یعنی ابن سینا گفت هر جا که محرکی دائما کار انجام دهد معلوم میشه دائما منفعل شده از این بالا، لذا دائما تونسته فاعل بشه در این پایین. اشارتون، این اشارتون در واقع میشه گفت نتیجه گیری از همین فصل قبله. چون مطلبش مطلب مهم بوده معنونش کرده به اشاره، و الا با فای فالمبدا فهمونده که این مطلب از گذشته استفاده میشه و چیزی که از گذشته استفاده میشه باید معنون بشه به عنوان تنبیه. اما خب چون مطلب مهم بوده ولو نتیجه است معنون شده به عنوان اشاره. دوباره در این اشاره مطالب قبلی بیان میشه، یعنی کیفیت صدور حرکت از نفس و صدور ارادات نفس از عقل بیان میشه، همونی که ما تو همین جملات الان عرض کردیم. چگونه ارادات متجدده از عقل صادر میشوند و چگونه حرکات متجدده از نفس صادر میشوند، کیفیت دو تا صدور رو داره بیان میکنه، صدور حرکات از نفس و صدور ارادات از عقل. نحوه صدورش همین است که ما الان گفتیم، که هر چه عقل ایجاد میکند حرکت رو، ایجاد میکند اشتیاق رو، اون اشتیاق ایجاد میکند حرکت رو، بعد دو مرتبه این حرکت با عقل ایجاد میکند اشتیاق بعدی رو، اشتیاق بعدی ایجاد میکند حرکت بعدی رو، همینطور پی ادامه پیدا میکنه پی در پی. همین مطلبی که الان گفتیم، این چیز جدیدی نداری نشونه. البته این مطلبی که ما الان گفتیم در کلمات خواجه آمده بود، در کلمات ابن سینا نیامده بود. ابن سینا داره نتیجه میگیره، نتیجه‌ای که به آسانی از مطالب قلب به دست نمیاد، باید مقدارش از نمط سوم بگیرید، مقدارش از اینجا بگیرید، جفت جور کنید تا نتیجه بشه. شاید به خاطر این مشکل بودن بوده که ابن سینا تعبیر به اشاره کرده، ولی اصل مطالب گذاشته. فالمبدأ المفارق العقلی لا یزال یفیز و منها تحریکات و نفسانیه، نه تحریکات بدن فلک، تحریکات نفس فلک، یعنی ایجاد اراده می کند در فلک. مبدأ مفارق عقلی لا یزال، یعنی دائما افاضه می شود از این مبدأ تحریکات نفسانی، یعنی تحریکاتی که بر نفس وارد می شود، و تحریکات نفسانی منشأ حرکات نفسانی می شود. حرکات نفسانی یعنی پیدایش ارادات نفسانی. تحریکات نفسانی صادر می شود لنفس سماویه، یعنی این لنفس سماویه متعلق به تحریکاته، افاضه می کند تحریک نفس سماوی رو، اما تحریکش هم تحریک های نفسانیه، تحریک های جسمانی نیست. تحریک جسمانی جا به جا شدنه، انتقاله. تحریک نفسانی تبدل اراده است یا تجدد اراده است. لذا پسرش میگه علا حیات، این علا حیات متعلق به تحریکه. چگونه تحریک میکند؟ علا حیات نفسیت شغلیه. تحریک عقل نسبت به نفس علا حیات نفسانیه شوقی است، یعنی به این حیات که نفسانی، اون حیات نفسانی شوقی یعنی همون اراداتی که از شوق به وجود میان، حاصل اون اشتیاق فلک به عقلند. تنبعث و منها، منها به این حیات برمیگرده یا به اون تحریکات برمیگرده، هر دوش درسته. از اون تحریکات نفسانی یا از اون حیات نفسانی منبعث می شود حرکات بدنه سما. اون حرکات نفسانی که تجدد ارادات منشأ می شه بر این حرکات جسمانی که انتقال بدن است. الان نحو المذکور من الانبعاث، انبعاث چه نوع انبعاثه؟ الان نحو المذکور من الانبعاث، به همون نحوی که قبلا ذکر شد که عرض کردیم اراده کلی به دنبال دارد اراده جزئی را، اراده جزئی هم منشأ پیدایش حرکات جزئی میشه، که اینو در نمط سوم، در آخر نمط سوم گفتیم، اونجا مطرح شد. در گذشته هم اشاراتی داشتیم. خب مطلب بعدی اینه که آیا این حرکات منفصل از هم میان یا متصل؟ جواب اینه که اون ارادات متصل بودن، حرکات هم متصل می شوند. چون مفارق تأثیرش متصل بود، عقل تأثیر متصل گذاشت، ارادات متصل پیدا شدند. این ارادات متصل هم تأثیر متصل می دارن، حرکات متصل پیدا می شه. پس حرکاتی که در وسط تخلل سکون ندارن پیدا میشه، از اراداتی که در وسط خاموش نمیشن، این ارادات هم پیدا شدن از عقلی که اتصال کارش متصل است و ثبات دارد، کار او قطع نشده که اراده قطع نشده، و چون اراده قطع نشده حرکت قطع نشده. لأن تأثیر مفارق متصل است، چون تأثیر مفارق متصل است، پس آنچه که تابع این تأثیر است، یعنی ارادات و به دنبال حرکات، متصل خواهد بود. الا ان المحرک الاول هو المفارق، این دلیل دیگر است بر اتصال. در دلیل اول که گفتیم لان تأثیر المفارق، مفارق رو منشأ حرکت ندیدیم، گفتیم مفارق تأثیرش متصل است، پس اراده متصل است، پس حرکت متصل است. الان میگیم مفارق محرک اوله، خودش در حرکت نقش داره، منتها محرک اول محرک بعیده. اگر محرک بعیده، مستقیم اتصال تأثیرش در حرکت تأثیر میگذارد و حرکت متصل میکند. درسته که ارادات واسطن، ولی در دلیل اول ما وساطت اراده رو دیدیم، در دلیل دوم وساطت اراده رو نگاه نمی کنیم، میگیم خود عقل متصله، خود عقل محرکه، و وقتی محرک ثبات داشت حرکت باید دوام داشته باشه. الا ان المحرک الاول هو المفارق، چون چنین است لا یمکن غیر هذا، ممکن نیست غیر از اتصال حرکات. حرکات باید متصل باشه چون محرک ثبات داره. اگر محرک ثبات داره پس حرکت هم دوام داره. در دلیل اول وساطت اراده ملاحظه شد، در این دلیل وساطت اراده ملاحظه نشد، نتیجه چی بود؟ خاطر می فهمد فیه، یعنی در این فصل بیان است برای کیفیت صدور دو چیز. یکی صدور احوال متجدده در نفس فلکیه عن العقل، صادر می شود از عقل احوال متجدده و این احوال متجدده در نفس فلکی به وجود میاد. این یک صدور، صدور دوم و صدور حرکات به حسب این احوال از نفس، از نفس در بدنه فلک حرکات صادر میشه به حسب این احوال، یعنی به حسب این ارادات. از عقلم احوال متجدده در نفس فلک صادر میشه. کیفیت این دو صدور رو ابن سینا در این فصل بیان کرد، شما کیفیتش رو در آخر فصل قبل توضیح کامل داده بودیم.